أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. توفيق است بهند الله خدمت برادران و خواهران بزرگوار، بعد از وقفه و فاصله ای که به مناسبت ایام مبارک رمضان دست داد، انشاءالله از این نوبت آیات نورانی سوره مبارک نساء رو تعقیب میکنیم. آیه کلان تلاوت شد، آیه 26 و انشاءالله آیات بعد از آن که در همین گفتگو مطرح میشود. خاطر دوستان انشاءالله مستحضر است که در مجموعه مباحثی که در آیات پیشین مطرح شد، آنچه بسیار جدی دیده می شد مباحثی بود پیرامون رکن اصلی اجتماع یعنی خانواده. پیوندها کجا رواست و کجا نارواست، یعنی حرمتها و حلیتها رو در ازدواج در این آیات حضرت باری تعالی مطرح فرمود. نوع ازدواج و مجوز خصوصیات و اون رو در طی این آیات مشاهده فرمودید که مباحث اون رو بازگو کردیم و گذشت. حتی خصوصیات مهریه رو هم صداق و کابین با همان تعبیر صداق قرآنی رو هم در طی این آیات بررسی شد و اشاره به اون شد. در مجموع احساس می شود که در طی آیات پیشین یه حدود و مرزهایی رو برای تشکیل خانواده، برای ازدواج و محدودیت‌هایی رو هم ضمناً در این جهت حضرت باری تعالی بازگو فرمود. الان بعد از گذار از تمام این مباحث و طی این سخنان، یه نکته کلی رو حضرت حق بازگو می فرماید. یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم و الله علیم حکیم. مثل این که در این آیه شریف بعد از اتمام این مباحث که البته فصل دیگری هم بعد از آیات امشب آغاز می شود، خداوند به چرایی وضع این قوانین، این چهار چوب بندی های شرعی اشاره می فرماید و به بیان دیگر میتوان گفت فلسفه حکم را در اینجا تا حدی به زبان عموم جامعه حضرت حق بازگو میفرماید. فرمود خداوند اراده کرده است، اراده نموده است، لیبین لکم، تا تبیین کند برای شما اگر این احکام رو فرمود، اگر این حدود بازگو شد، نوعی تبیین بود، روشنگری سوی خداوند برای شما و آن که هدایت کند و رهنمون کند شما را به سوی راه ها و مسیرهای مقبول طی شده پیشینیان و آن که خدا به شما رجوع کند و توبه بر شما بنمایاند. سه نکته رو به عنوان علت و چرایی وضع این قوانین و این مقررات حضرت باری تعالی مطرح می فرماید. هر کدام از اینها قابل تأمل و بررسی است که انشاءالله بازگو می کنیم. اما قبل از هر چیزی واژه یرید الله، فعل اراده رو در اینجا مشاهده می کنید. اراده امری است که در مورد خداوند هم به کار برده می شود و در مورد ما آدمیان هم این چنین است. اما دوستان آشنا هستند که خدای سبحان دو گونه صفات دارد، صفاتی که به اون صفات ذات می گوییم و صفاتی که صفات فعل خداوند است. صفات ذات مانند علم، مانند قدرت، مانند حکمت، هیچگاه از ذات سبحانی قابل انفکاک و جدایی نیست. اما یه نوع صفاتند که میتوان اینها رو از خداوند جدا کرد، سلب کرد. یعنی چه؟ یعنی این که میتوانید بگویید ان الله یحب المحسنین، خداوند محسنین رو دوست میدارد. ان الله لا یحب المعتدین، خداوند اهل تجاوز و تعدی رو دوست نمیدارد. چی شد؟ ان الله یحب، ان الله لا یحب. خداوند هم حب دارد هم حب ندارد. این صفت فعل است، صفتی رو که میتوان از خداوند سلب کرد. یا حضرت باری تعالی رو به نقیض و ضد اون متصف کرد، چنین صفتی رو صفت فعل میگویند. این که خداوند گاه یعذب و گاه لا یعذب، این صفت فعل خداوند است. اراده از این نوع صفات الهی است. یعنی یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر، خداوند اراده کرده است که شما آسان زندگی کنید، دشواری بر خودتون روا ندارید. اراده نکرده است خداوند که شما به عسر و به تنگنا و مضیقه زندگی و دینداری کنید. ابتداعا فرمود یرید الله، بعد فرمود ولا یرید. پس صفت اراده از صفات فعل الهی است در شناخت صفات باری تعالی و حضرت سبحانی. از برکت اراده الهی ما آدمیان صاحب اراده شده ایم. اصلا آنجایی که خداوند به بشر اختیار داده است، موهبت و بخشش اراده است. اگر ما آدمیان مرید نبودیم، یعنی صاحب اراده نبودیم، ما هم در چهارچوب جبر و در یه فشار شدید مجبوریت زندگی می کردیم و عمل می کردیم. علتی که ما انسان ها خودمون رو صاحب اختیار می دانیم اراده است. همین اراده. حالا اراده همان نقطه و آستانه انجام کار و یک عمل برای ما انسان هاست. بگذارید که این رو نگذرم و فقط جمله کوتاهی اضافه کنم و وارد بحث خدای شریف خواهیم شد. و اون این است که یک، اساساً به طور کلی حرکت عامل میخواهد عزیزان، تحرک و حرکت، که از دل حرکت فعل به وجود میاد. اولین چیزی که در مورد نباتات و گیاهان میبینیم، گیاهان حرکت دارند، یعنی گیاه رشد میکند، نمو. نمیگید این گیاه نمو کرد، رشد کرد، این حرکت. حرکتی که گیاه دارد علت اون حاجت و نیاز است. تا این گیاه نیاز به آب نداشته باشه، ریشه در درون خاک فرو نمی کند. تا زمانی که نیاز به نور خورشید نداشته باشد و نخواهد پدیده فتوسنتز رو ایجاد کند، حرکت به سوی نور و خورشید نمی کند و بالندگی ندارد. پس علت حرکت نبات و گیاه حاجت و نیاز است. حیوانات حرکت می کنند. انگیزه حرکت در میان حیوانات چیست؟ غریزه است و میل، شهوت. کشش و شهوت و غریزه در درون حیوانات اینها رو به سوی طعمه می برد، به سوی مقابله می برد، به سوی جنس مخالف حرکت می دهد. حیوانات با پشتوانه غریزه به شکل غیر انتخابی حرکت میکنن به سوی خواسته های خودشون. از حیوانات که میگذریم، آدمیان حرکتشون به سوی خواسته هاشون بر اساس ادراک و اراده است. این تفاوت عمده است که بین ما آدمیان و حیوانات وجود دارد. به همین خاطر از دیرباز صاحبان معقول و فلاسفه این نکته رو میگفتن، میگفتن انسان موجود متحرک بالاراده است. یعنی حرکت‌های انسان پیوند تنگاتنگی با اراده ما دارد. ما اراده که می‌کنیم نیستیم، اراده می‌کنیم می‌نشینیم، اراده می‌کنیم می‌خوانیم، اراده می‌کنیم در می‌آویزیم. و اساساً این اراده چه گوهر بزرگی است که خدای سبحان به آدمیان مرحمت کرده است. اما مشکل ما انسان‌ها اینه که ما یه مرید، یعنی ما انسان‌ها وقتی اراده می‌کنیم از اون مراد خودمون گاه غفلت داریم. یعنی چیزی رو اراده کردیم اما دلبسته چیز دیگری شدیم. خیلی جالب است. اراده کردیم اما در عین اینکه به خاطر این اراده هم حرکت کردیم، میبینید به اون مرادمون توجه گاه نداریم. شما مسیری رو انتخاب کردید، مقصدی رو انتخاب کردید، اما در عین این که اراده کردید اون مقصود رو الان مقصود شما نیست، الان توجه به اون ندارید. اگر آدمی به اوج نورانیت و عقلانیت و ایمان برسد دیگه چنین حالتی رو ندارد. ملائکت الله وقتی اراده میکنن ارادهشون با مرادشون نزدیکه، غفلت از مراد ندارن. این سیر چهارگانه است که در باب اراده وجود دارد. برگردیم به سخن. یرید الله، خداوند اراده کرده است، لیبین لکم، علت این که خدای سبحان این احکام و مقررات رو برای شما بازگو کرد در محدوده ارتباط و ازدواج و پیوند و امثال این مسائل، این بود که تبیین کند برای شما، روشن کند برای شما. چه چیزی را روشن کند؟ قرآن نمی فرماید، یعنی به نوعی مفعول حذف شده است. لیبین لکم، تا تبیین کند برای شما. چه چیزی را خدا برای ما تبیین می کند؟ شیوه زیستن را، راه سعادت را، رسیدن به اون موفقیتی که خدا از خلقت ما اراده کرده است و اراده الهی است و خواست خداوندی است. پس علت اول تشریع احکام اگر به طور کلی تر مطرح کنیم خدمت دوستان عزیز، چه در باب ازدواج، چه در باب عبادات، چه در باب معاملات، در همه حوزه ها، یک علت اولی که خداوند احکام خودش رو مجاز و غیر مجاز، یجوز و لا یجوز، روا و ناروا رو برای پیروان ادیان مطرح می کند، اینه که راه سعادت را اصلا روشن کند، فضای زندگی را. برای آدمیان زشتی ها و زیبایی ها، حسن و قبح رو با احکام شرعی و قوانین تشریعی روشن می کند. یه نوع روشنگری است. خب اینو توجه داشته باشید. تا زمانی که فضا روشن نباشد شما قوه انتخاب بهترین مسیر و راه را ندارید. بدترین چیز برای انسان ها ظلمت است. نور ز خورشید جوی بو که برآید. بهترین چیز برای انسان ها نوره. یعنی وقتی این فضا را الان تاریکی و ظلمت فرا گرفت، ما هیچ کدام چهره هم رو نمی بینیم، مسیر رو پیدا نمی کنیم، خروجی رو نمی یابیم، می مانیم در یه تحیر و سرگردانی. اگر کسی بخواهد راه رو پیدا کند و بهترین راه رو پیدا کند، نیاز به چی دارد؟ نیاز به نور دارد، نیاز به روشنی دارد. این که همیشه قبل از هدایت الهی نور می آید. نور مقدمه هدایت است. لیبین لکم و یهدیکم. خداوند تبیین میکند با این احکام، یعنی اصلا قوانین شرعی میان روشن میکنن. اگر خداوند میگوید بنوشید، این مایه رو ننوشید، داره روشن میکند برای شما خواص این ماده رو در خلقت، خصوصیات اون دیگری رو در وجود. اگر میگوید این رواست و اون نارواست، حسن این رو برای شما پرده برداری میکند و قبح و زشتی اون رو نشان میدهد. پس در دل احکام الهی و تشریع و قوانین به اصطلاح تشریعی یه نوع روشنگری وجود دارد. خدا با رازهای زندگی، با راههای زندگی شما رو روشن میکند، آگاه میکند. دوم، و یهدیکم، و خدا شما رو به هدایت میرساند با این قوانین، اون هم با یه هدایت پشتیبانه دار، پشتوانه دار. و یهدیکم سنن الذین من قبلکم. دقت بفرمایید، کلمه سنن جمع سنت هست. سنت دو معنا دارد. یه معنای سنت یعنی چه؟ نقطه مقابل یا به نوعی در کنار واجب مطرح میشه. میگیم واجبات و سنن. اگر سنت رو در کنار واجب مطرح کردیم، همان میشود که ترک واجب میکنم، سنت به جا میآورم. این سنت یعنی مستحب. سنن یعنی مستحبات. در کنار واجبات مطرح می شود. اما یه معنای سنت این نیست. اصلا سنه یعنی راهی رو باز کردن، سنت یعنی مسیر کاملا قابل استفاده و روشن. اینی که شما در مورد پیغمبر مکرم اسلام تعبیر سنت رو به کار می برید. سنن النبی، استعذار دارند عزیزان، پیرامون وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی کتاب‌های مفید و سودمندی نوشته شده است که نام این کتاب‌ها سنن النبی است. این یعنی چی؟ یعنی راه‌ها و شیوه‌هایی که پیامبر در زندگی انتخاب می‌کرده. این چه سنن النبی، نه مستحبات پیامبر، یعنی راه‌های انتخابی پیامبر در زندگی. پس سنن به معنای راهی که به نتیجه و پایان درستی میرسد. فرمود و یهدیکم سنن الذین من قبلکم، خداوند با این قوانینی که به شما مرحمت کرده است و این قواعد حلال و حرام و همین قوانین اجتماعی، همین قوانین خانوادگی، همین مقررات و احکام دینی که در طی آیات گذشته آمد و مطرح شد، شما رو رهنمون میکند به راه‌های رفته صواب و قابل اطمینان پیشینیان. این نکته ایست که بارها محضرون باره که دوستان عزیز اشاره کردیم. بالاخره ما انسان ها هنگامی که پشت سرمون رو نگاه میکنیم، دنیا تجربه بشری میبینیم. عزیزان، نمیتوانیم ما خودمون رو از اینها جدا کنیم و بیگانه بدانیم. پشت سرمون رو نگاه میکنیم، هزاران سال تاریخ بشر نهفته است. انسان هایی که در دل این زمان زندگی کردن، به اوج موفقیت و کامیابی رسیدن، جاوید زمان شدن، آثارشون باقی ماند، به قله های هدایت ره پیدا کردن. انسان هایی که به زوال و زلالت و گمراهی فرو افتادند و به نابودی رسیدن. خب اینها چرا پیروز شدن؟ چرا موفق شدن؟ راهشون کدام بود؟ چاهشون کدام بود؟ اینها یه چیزهایی است که به طور کلی سرمایه ما انسان هاست. و چقدر قرآن تأکید بر این مسئله می کند. فرمود و یهدیکم سنن الذین من قبلکم، خداوند با این قواعد و قوانین شما رو رهنمون می کند به راه‌های پیشینیان. اما کدوم پیشینیان؟ انبیاء، اولیاء، صلحا، بزرگان و انسان‌های موفقی که در بستر و در دامن هدایت الهی آرمیدند و مسیر سعادت رو طی کردند. پس این قوانین دینی، خوب دقت کنید، چون از این زاویه نگاه نکرده باشیم، ما به نوعی دستاورد موفق تجربه دینی و هدایت گذشتگان است. اینه که شما تفاوت رو در شریعت و در ادیان میبینید. اگر دید اجتماعی بهش داشته باشیم همینه، یعنی بالاخره این قواعد الهی میاد تا میرسد به آخرین شریعت، اون سختگی و پختگی و اون وزانت خودش رو برای این جماعت و نسل در حدی پیدا میکنه که جاودان میشه. یعنی در سیر تکامل جامعه بشری، خداوند قوانین تشریعی و هدایتی خودش رو به اوج میرساند. و یهدیکم سنن الذین من قبلکم. دو، سومین فائده ای و فلسفه ای که در پشت این مقررات و قوانین الهی وجود دارد اینه که ویتوب علیکم، خدا به شما توبه میکند. یعنی چه خدا به شما توبه میکند؟ تاب الله علینا، خدا بر ما توبه میکند. همیشه اشاره شده از خدمت عزیزان، توبه ما انسان ها رجوع از گناه و اشتباه است. موضع خودمون رو در قبال خدا از زشتی تغییر میدهیم. توبه خداوند بر بندگانش رجوع است. خدا هم موضعش رو تغییر میدهد. خدا از غضب به رحمت، ما از عصیان به طاعت. نقطه مقابل عصیان ما عقوبت الهی بود. ما مسیرمون رو عوض کردیم، اومدیم سر در خط بندگی الهی نهادیم، باران رحمت الهی بر ما باریدن میگیرد. پس توبه خداوند در انسانها یعنی مشمول شدن آدمیان به ترنم باران رحمت الهی و مشمول اقیانوس بیکران فیض سبحانی شدن. فرمود و یتوب علیکم، چقدر زیباست این نکته. شما وقتی در مسیر قواعد و مقررات دینی قرار میگیرید، یتوب علیکم، خدا بر شما رحمت میبارانند. اصلا این، بذارید این طور عرض کنم، یه بهانه ایست برای اینکه شما مشمول رحمت بشید، مشمول غفران الهی بشید. این شاهراها و کوچه هایی است که شما رو رحمت خداوندی، همین مقررات، همین حلال ها، همین حرام ها، همین چارچوب تشریعی شما رو میرساند به اون دربخانه رحمت واسعه خداوندی. و یتوب علیکم، و بدانید بندگان او با اعتقاد و با استحکام، الله علیم حکیم، پشتوانه این مقررات و قوانین علم الهی است. میدانیم. در وضع قانون احاطه علمی قانون گذار از مهمترین مسائلی است که وجود داره. اینو در نهادهای قانونی بشری ملاحظه میکنیم. وقتی اون تسلط، اون تزلع، دامنه گسترده علم در نهادهای قانون گذار اجتماعی وجود نداره، شما در انتظار این باشید که قانون امروز وضع شود، فردا لغو شود. چون تسلط نیست، درایت کافی نبوده است، لذا قانون برداشته میشه، متمم میخواد، تبصره میخواد، مکمل میخواد و نقض میشه. والله علیم، خداوند اون علم گسترده رو دارد. گذشته از این، بیش از علم نیازه در وضع قانون. فقط علم کافی نیست، بلکه شناخت مصالح، شناخت خصوصیات و جزئیات بسیار مهم است، که این از علم بر نمی آید، از حکمت بر می آید. والله علیم حکیم، خداوند علم لازم رو و حکمت و اون به اصطلاح خصوصیت لازم شما رو می داند، نیازهای شما رو عمیقا حکمت او می پوشاند. لذا اگر حکمی در شریعت وضع می شه، مبتنی بر علم الهی و حکمت خداوندی است. یه بازگشت مجدد کوتاهی به قسمت بعدی رو با هم بررسی کنیم. پس اگر این احکام آمد، خداوند نمیخواد بندگانش در مضیقه قرار بگیرن. اگر فرمود این شیوه ازدواج کنید، این شیوه ازدواج نکنید. اگر فرمود با عمه و خاله چنین خصوصیتی دارد، مادر و خواهر چنین ویژگی رو دارند، آمد نصف صفحه طولانی را آیه 23 خداوند در محرمات ازدواج مطرح کرد. این آیات شدید این چنینی رو مطرح کرد. بحث ازدواج موقت آمد، شیوه ازدواج دائم آمد. این احکامی که از باری تعالی مطرح کرد، در طی این آیات رسیدیم به آیه 24-25 این سوره. 25 آیه عمدتاً پیرامون این قضایا بود. بدونید اینها نمیخواست خداوند که دست و پای شما را ببندد بندگانش. بدونید تبیین کرد برای شما مسیر رو، به دنبال اون راه را، هدایت را، به دنبال اون مشمول رحمت. حالا اونهایی که از این چهارچوب و از این مسیر احکام تشریعی الهی جدا میشن، ابتداعا مبتلای به چی میشن؟ تاریکی، دیگه تبیین ندارن. دوم رهگم کردگی، چون هدایت ندارن. سوم عقوبت، چون رحمت ندارن. لا اله الا الله. چقدر زیباست ترتیبی که از باری تعالی در این آیه مطرح میکنند. ببینید در باب مسائل خانوادگی و جنسی عزیزان، در همین ارتباطات اینچنینی، همین حلال ها و حرام ها، اون بخشی از جامعه بشری که بی اعتناع به این حدود و ثغور و این مرزهای خداوندی منبعث و برخواسته از فطرت و نیازهای درونی بشری بودن، تو چه حال و هوایی به سر میبرن؟ خدا میداند در یه تاریکی هستن، در یه تحیر موندن، یعنی به یک جره های کور اجتماعی برخورد میکنن که هیچ علاج نداره جز این که مسیر رو برگردن، جز این که بگم اشتباه کرد. راهی ندارن. هر درمانی که تئوریسین های اجتماعی می اندیشن برای راه اشتباه غلط، تجویز کنید حالا ازدواج زن با زن رو، بگید لزبیان ها رو مثلا توسعهشون بدید، هموسکشوال ها رو توسعه بدید، به اینها میدان بدید، به اینها رهایی عمل بدید، آزادی عمل بدید، مگه دردی رو از جامعه درمان میکند اینا؟ جز این که گره های کور تبیین تبدیل به تاریکی و ظلمت میشود، هدایت تبدیل به راه های زلالت میشه برای بشری، و در نهایت هم دوری از رحمت واسعه خداوندی است. اما وقتی میاد تو مسیر خودش قرار میگیرد، پایان اون نیست. مگر و یتوب علیکم الله علیم حکیم. الله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. پیروان قرآن، مسلمانان، انسانها، بدانید که خداوند چه اراده ای با شما دارد. خداوند اراده کرده است ان یتوب علیکم. ببینید باز تکرار میشه، یعنی چه چیزی رو بیشتر قرآن برون کشید؟ همین بحث رو، بحث این که مردم مشمول رحمت خدا بشن. اصلا دیانت عزیزان، دینداری بهانه ایست برای این که انسان فرو رفته در رحمت خداوندی باشد. این صلات و این زکات و این قیام و این قعود و این حج و این جهاد و این قواعد و این قوانین همه بهانه است برای اینکه انسان‌ها بیشتر مشغول غفران و رحمت الهی باشند، که فرمود و لذالک خلقهم، ما برای همین رحمت آفریدیم اینها رو. الله یرید ان یتوب علیکم، خداوند اراده کرده است که رجوع رحمت خودش رو بر بندگانش قرار بده، اما در قبال این اراده الهی اراده دیگری وجود داره. و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما، اراده بفرمایید. و اراده کردند، یعنی نقطه مقابل اراده الهی کدوم خواسته است؟ الذین یتبعون الشهوات، اون کسانی که تبعیت میکنند از شهوات، اینها ارادهشون مقابل اراده خداست. اینها میخوان انتمیل و میل عظیما، اینها میخوان میل کجی و انحراف، اون هم انحراف بسیار عظیمی رو بر شما تحمیل کنن و شما رو به اون سو ببرن و به اون سو بکشن. خب این قسمت آیه رو من قدی باید بیشتر توضیح بدم خدمت دوستان عزیز. نقطه مقابل خط الهی و اراده الهی، اراده ایست منبعث از شهوات. میدانیم که در قرآن کریم ما دو گونه شهوت داریم. اصلا شهوت یعنی چه؟ شها، اشتها به معنای کشش، نزوع، نزوع و نفس. وقتی انسان به سوی کشیده میشه اینو میگن شهوت. اون کشش ها و میل های درونی انسان شهوات درونی است. ما در قرآن دو شهوت داریم، یعنی رابطه انسان با شهوات دو گونه است. ما یه شهوت تابع داریم، یه شهوت مطبوع، به پارسی اگر بگوییم یه شهوت پیرو داریم، یه شهوت پیشرو. شهوتی که در وجود انسان تابع است این نتیجه مثبتی دارد، کمککار آدمی در زیستن و در زندگی است. شهوتی که تابع است، تابع چیست؟ تابع عقل است و شرع است. یعنی میل خوردن من در اون مسیری حرکت می کند که خدای من می گوید کلو مما فی الارض حلالا طیبا. عجب شهوت خوبیست این شهوت. انسان می خورد، لذت می برد از آنچه خدا برای او روا داشته است. این که شهوت تابع، تابع عقل است و تابع شرع است. شهوت جنسی، نساؤکم حرثون لکم فأتو حرثکم انا شئتم، خداوند آفریده است از جنس خودتون ازواجی که سکنای با اونها بگیرید، آرامش با اونها بگیرید. زین للناس حق آراسته است، زان چه حق آراست نتوانست جست. خب این رو خداوند شهوت جنسی رو قرار داده است. این شهوت وقتی تابع باشه، یعنی در مسیر عقل و شرع حرکت میکند، عجب مبارک نیازی است در وجود انسان. در جای خودش این رو ما در آغاز سوره مبارکه آل عمران زین للناس بحث کردیم به وقتی خدمت دوستان، و واقعا این موهبت خداست بر بشریت، گرمای وجود زندگی انسان هاست و همه زمینه های دیگه. حالا اون شهوتی که مطبوعه، یعنی نه این کدام شهوت کشش است؟ این اون شهوتی است که زنجیر رو به گردن آدمیان افکنده است و میکشد هر جا که خاطر خواه است. این شهوت چه در بطن اون، چه در فرج اون، چه شهوت خوردنی باشد، چه شهوت جنسی باشد، چه شهوت جاه باشه، چه شهوت پست و مقام باشه، فرقی نمیکنه. این شهوت پیشرو زنجیر رو گرفته است، انسان ها رو میکشد. انسان میشه چی؟ اسیر این شهوت. یعنی زندگی و اراده انسان در دست این شهوت است. این نقطه مقابل اراده الهی است. والله یرید ان یتوب علیکم، اما و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. وقتی این طور شد و متاسفانه شهوت آدمی رو به تبعیت کشید، دیگه کار انسان میشه نقطه مقابل اراده الهی و این فاجعه است. این فاجعه است در وجود انسان. یه وقتی من این ابیات رو به یه دلیل دیگری خدمت بعضی از دوستان خوندم، اما میخواستم قسمت پایانیشو بگم، ولی حیفم میاد چون زیباست، اون چنان زیباست که شاید بار دیگری هم اگر گفته شود حلاوت خودش رو از دست نخواهد داد. گفتیم میل ها همچون سگان خفته اند، اندر ایشان خیر و شر بنهفته اند. این شهوات وجودی انسان هم درون اون خیر دارد، هم درون اون شر دارد. اندر ایشان خیر و شر بنهفته اند. چون که قدرت نیست خفتند این رده، همچو هیزم پاره ها و تن زده. اون شهوت منفی در وجود انسان وقتی قوت و قدرت نداره آرام می نشینه است، از غم بیالتی افسرده است. تا که مرداری در آید در میان، نفخ سور حرص کوبت بر سگان. تا که یه مردار پیدا میشه، این سگان بو می کشند و میان خودشون رو کنار این مردار و لاشه متعفن می رسانند. چون در آن کوچه خری مردار شد، صد سگ خفته بدان بیدار شد. این کوچه که خبری درش نبود، تا که یه لاشه افتاد در اینجا، یه مرد میبینید 500 تا سگ اینجا پیدا شد. از هر کوی یه سگ بی صاحب اینجا پیدا میشه و میاد کنار این لاشه قرار میگیره. زمینه نبود، اما زمینه ایجاد شد. حالا این شهوات برمیخیزد، به در میآید. حالا هرس های رفته در کتم اندر کتم دیب، تاختن آورد سر برزد زجیب. این میل ها بیرون کشیده میشن، مو به موی هر سگی دندان شده، و از برای حیله دم جنبان شده. میان دیگه اینها قوقا میکنن. نیم زیرش حیله بالا آن غضب، چون ضعیف آتش که یابد او حطب. مثل یه آتشیست که یه چوب میندازن توش، هیچی میشه شعلش میاد بالاتر. شعله میرسد از لامکان، میرود دود لهب تا آسمان. حالا صد چلین سگ اندر این تن خفتند. پناه خدا میبریم، ما تو خیلی صحنه‌ها نبودیم، ما رو تو خیلی از محیط‌ها نگذاشتن زندگی کنیم، ما رو پشت خیلی از میزها ننشاندند، خیلی از ابزارها رو به دست ما ندادند. اگر بدن چی میشه؟ اون خفته ها بیدار میشن. صد چنین سگ اندر این تن خفتند، چون شکاری نیست شان بنهفتند. یا چو بازانند دیده دوخته، در حجاب از عشق صیدی سوخته. تا کله بردارد و بیند شکار، آنچنان سازد تباف کوهسار. حالا نتیجه جمعی در دو سه بیت، خلق دیوانند و شهوت سلسله. در گذشته این افسانه و اسطوره و میت و میتولوژی دیو و اکوان دیو و دیوها رو به چی میکردن؟ به زنجیر میکردن که به اصطلاح به پری و به آدمیان آسیبی نرسانند. خلق دیوانند و شهوت سلسله، می کشد شانسوی دکان و قله. هست این زنجیر از خوف و بله، تو مبین این خلق را بی سلسله. عجیب گفته است واقعا. وقتی انسان عزیزان تابع شهوت میشه، شهوت میشه چی؟ سلسله. خدا میداند اونی که خدا فرمود انا اعتدنا للکافرین اغلالا و سلاسلا و سعیرا، همین هاست، همین زنجیر، همین سلسله، همین هاست، چیز دیگری نیست. این هاست که بند میکنه. حالا قسمت بعدی آیه چقدر زیبا فرمود الله یرید ان یتوب علیکم، خداوند اراده میکند که با رحمت شما رو مشمول کند. اما و یرید الذین یتبعون الشهوات، اما اونهایی که تابع شهواتن میخوان شما رو از این مسیر رحمت دور کنند. تمام سعی خودشون رو میکنن، به تمام ابزار متوسل میشن، از هر چیزی که بتونن سعی میکنن برای خودشون شریک راه پیدا کنن. میدونید این روحیه ایست دیگه. انسانها همیشه دوست دارن برای خودشون همجنس و همفکر درست کنن. انسانهای خوب دوست میدارن به خوبان افسوده شوند. انسانهای زشت و ناپاک دوست میدارن که گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند. اصطلاحی داریم در کلام عرب میگن البلیت و ازا عمت تابت، میگن بلا وقتی عمومی بشه سبک میشه، جرم وقتی عمومی شد دیگه از قبحش کاست میگه. مگه این استدلال نشنید از خیلیا؟ وقتی میگه چرا این کارو میکنی، چی میگن بهتون؟ همه این کارو میکنن، مگه من یکیم؟ این شد راه چی؟ تطهیر. راه گریز از جرم، انتمیل و اینا میل دارن که بکشن همه رو به سوی خودشون. حالا یرید الله ان یخفف عنکم، خدا اراده کرده است بندگان خدا که دوش شما رو سبک کند. اگر شما در مسیر تشریع و قوانین الهی حرکت کنید، تبیین میشید، روشن میشه براتون زندگی، هدایت میشید، راه رو پیدا میکنید، مشمول رحمت میشید و در نهایت چی میشید؟ سبکبال. سبکی نشانه چیست؟ آزادی. وقتی این درخت میوه ها پر شده روی این شاخه ها، سر شاخه ها پایین است، وقتی میوه ها رو میچینن درخت چی میشه؟ آزاد میشه، میره سر به بالا، میشه سرمه سربلند آزاد. خدا اراده کرده است که شما رو با این دستورالعمل‌های خودش سبکتون کند. زنجیرهای شهوتی رو که دست و پای شما رو به زیر کشیده است، مانند دیو شما رو در بند کرده است، از دست و پاتون باز کند این زنجیرها رو. چرا نمیخواید؟ ببینید تداعی میکنه سریع تو ذهن انسان 156 سوره مبارکه اعراف، در میان اون خطاب زیبایی که در مورد النبی الامی قرآن مطرح میکند، کار به اونجا این پیامبر آمده است که چه بکند؟ و یزا عنهم اسرهم و الاغلال التي کانت علیهم. این پیامبر اومده اسر رو باز کنه. اسمی دارید یعنی چه؟ به لنگرگاه میگن معسر. اسر یعنی اون تنابی که میبندن، این که این قایق رو، این به اصطلاح لنج رو به این میلهی که در ساحل وجود داره. و یزا انهم اسرهم، اومده این تنابهای پایبست شما رو باز کند. و الاغلال التي کانت علیهم، و این زنجیرها و قلهایی که بر دست و پاتون هست، این پیامبر اومده باز کنه. یعنی اومده شما رو چکار کنه؟ سبک کنه، آزاد کنه، رها کند، سلسله ها و زنجیرها رو پاره کند. میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، آمده است این زنجیر گشایی کند. یرید الله ان یخفف عنکم، خدا میخواد سبکتون کنه، رهاتون کند با این احکام. چقدر اینها دقیق است عزیزان. آمدن در چهار چوب احکام الهی زندگی کردن، دوش آدمی رو سبک میکنه. برون رفتن از قواعد و مقررات الهی دوش انسان رو قهرم سنگین میکنه. ثقل میاد رو دوش انسان به سنگینی. از اون طرف فراموش نکنید و خلق الانسان ضعیفا، اینم فراموش نباید کرد که این انسان خلق شده است ضعیف. خب این هم از نوع آیاتی است که وقتی این تیپ و شکل آیات رو ما تو قرآن می‌بینیم، یک کمی همچین گلمون میشه از خداوند. اون ته قضیه رو که نگاه می‌کنید، خب خلق الانسان ضعیفا، و خدا یا خلق الله الانسان ضعیفا، خودت ما رو ضعیف آفریدی، بعد حالا گلم می‌کنی مثلا چنین و چنان، انسان جاهل است، انسان فلان است، خب خودت ما رو اینطور قرار دادی دیگه، این چی میشه پس؟ از یه طرف یه واقعیت بسیار روشن است این قضیه، خلق الانسان ضعیف، یه مقداری که گرما افزوده میشه، این لباس کنده میشه، طاقت تاق میشه، یه مقداری تحریق بدن افزوده میشه، آب بدن خوش میشه، میبینید افتاد. همین انسان و همین شازده و همین شاخ شمشاد میبینید بر زمین افتاد. یه مقداری سرما افزوده میشه، این بدن شروع میکنه به لرزیدن و بعدم میبینید بالاخره آقا کم کم جمع شد و بدن مشکلات بعدی پیش اومد. یه مقداری این ولوم بالا میاد، پایین میاد، انسان ضعفش رو نشان میده، بیقراریش رو نشان میده. یه پشه‌ای میاد به قولی، بالاخره نیش خودش رو میزند، تا 48 ساعت هی ما جاده صاف کنی میکنیم، هی پیشبینی میکنیم، از این پشه شکایت میکنیم، به اون پشه، بالاخره این پشه آزرده است، مثلا نمیدونم بقیه آزرده است، نمیدونم ذباب زب آبه، میگن وقتی میرانیدش برمیگرده میشه ذباب زب آبه، میزنید میآید. این پشه گیر کرده است توش، همون که در سوره مبارکه حج هم خداوند میگه ضعف طالب و مطلوب، عجب ضعیف است این طالب و مطلوب. خب این ضعف وجودی ما آدمیان است، اما چرا خداوند این جمله رو دارد اینجا مطرح میکند؟ بحث این است که همین موجود ضعیف که شما میبینید که در مورد خیلی از مسائل ممکنه ضعف داشته باشد، عظمت وجودی این انسان همین است که کار به جایی برسد، مقام او، این موجود ضعیف به رتبه ای و جایگاهی برسد که خدای وجود و هستی بگوید یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، پسر آدم من همه این وجود رو برای تو آفریدم و تو را برای خودم آفریدم. پس این موجود ضعیف جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد، عشق جان طور آمد عاشقا، طور مست و خر موسی صاعقا. این موجود ضعیف کارش به اونجا میکشد که خلیفت الله میشود، آینه تمام نمایی میشود برای اسماء و صفات خداوندی. پس این عجب ضعفی است که به اون قوت بدل میشه. ببینید وقتی فرمود و خلق الانسان و ضعیفا، تو این آیه، اونم پایان این بحث تشریع و قانون گذاری، آدمی هم شما این ضعف رو دارید، اگر بخواد این ضعفتون بدل به قوت بشه، اگر این دیو شهوت ها و زنجیرها بخواهد در مشت شما بیاید و شما اونچنان توانمند باشید که به سخریه و تمسخر بگیرید گرفتاری و ضعف دیگران رو و اون قوت رو پیدا کنید، اینجا با چه بکنید؟ اگر بخواید از این ضعف برسید به اون اوج، به اون قوت، این بردار رو بخواید طی کنید، راهش چیست؟ راهش اینه که مستمد از فیض تربیت ربانی و روحانی و الهی باشی. هرچه این وجود انسان تسلیم به خدا بشه میشه چی؟ میشه قوت. خذ الکتاب به قوت، هرچه بگیرد وحی رو به قدرت، به این قوت افزوده میشه، این وجود بالاتر میآید. از خلق الانسان و ضعیفا کارش به اونجا میشد که اوس جدولا ده، که ملائکه باید در قبالش سجده کنه، بشد مسجود ملک. از این حد تا اون حد که تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. فرمود به خود قل انسان و ضعیفا. پس حضرت باری تعالی با این احکامی که وضع کرده از بندگانش نمیخواهد دوش شما رو نگید این احکام دست و پا گیر است ما رو، نه، اتفاقا وقتی از این احکام خارج شدید سنگین میشید و دست و پاتون بسته میشید. وقتی اومدید تو این مقررات و چارچوب زندگی کردید، سبکید آن را که حساب پاک است از محاسبه چه پاک است. یه سهولت آسانی در زیستن، روابط اجتماعی، مقرراتتون حاکم میشود. وقتی خارج میشید از این چارچوب، بارها میاد، سنگینی ها میاد، اون ضعف های درونی بشری رو میشه، اما در مسیر این هدایت و تبیین که حرکت میکنید، ضعف ها تبدیل به قوت میشه و اون وجود حقیقی انسان شکوفا خواهد شد. و خلق الانسان ضعیفا. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض. مثل اینکه تا اینجا دیگه یه فصلی از آیات شریفه سوره مبارکه نساء که خب همین مسائل و حکم و خانواده و این قضایا بود به پایان میرسد و از اینجا یک بار مشاهده میکنید که یه بحث عدالت اقتصادی، تأثیر اقتصاد رو در جامعه، شیوه مقررات بدبستانهای تجاری و مالی رو، یه باب دیگه جدیدی رو قرآن بازگو میکند. حالا چرایی و علت این که این بحث چرا اینجا مطرح میشه بعد از این مباحث خانواده، اینم خودش گفتنی و شنیدنی است. دیگه حالا با توجه فرصت و زمان انشاءالله بحث رو فرو میگذاریم. نوبت آینده از همین آنجه این که تلاوت شد خدمت دوستان عزیز ادامه بحث و گفتگو رو مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مفرمایید.